اقتصادی شکل گرفته، بنابراین توسعه اقتصادی یک پله بعد از رشد اقتصادیه. و اهدافی که معمولا در توسعه اقتصادی دنبال خواهد شد به دنبال افزایش ثروت و رفاه مردم و جامعه و به عبارتی به دنبال ریشه‌کنی فقر هستش، ایجاد اشتغال هستش، کاهش بیکاری هستش. خب پس تمام سیاست‌های اقتصادی که در طی یک برنامه توسط دولت و حکمران اجرا خواهد شد و رشد اقتصادی به دنبال داره، گام بعدی اون بحث توسعه‌ایه. یه بار که ما میتونیم بحث‌های توسعه‌ای رو بُعد کیفی مسئله در نظر بگیریم. برای این مسئله خب اقتصاددانان مختلفی در واقع نقطه نظراتی داشتن، از جمله اینکه گفتن توسعه اقتصادی فرایند افزایش درآمد واقعی سرانه یک کشور در یک دوره بلند مدت. ببینید اگه دقت کنیم در این مدل بحث فرایند افزایش درآمد واقعی رو آورده. فرایند یعنی چی؟ یعنی یک پروسه، یک پروسسی که منجر به افزایش سطح درآمدهای سرانه در یک کشور خواهد شد. تودارو که اقتصاددان توسعه هستش میگه که در واقع اقتصاد توسعه بر شاخصهای کمی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی تاکید داره، که این شاخصهای کمی را ما بیشتر در مباحث رشد اقتصادی مطالعه خواهیم کرد. یه تعریف دیگه هست، میگه که رشد در حقیقت افزایش در اندازه یا تعداد است، اما توسعه اقتصادی افزایش توانایی‌ها، قابلیت‌ها و تأمین نیازها و تمایلات. به عنوان مثال اینجا آوردیم استاندارد زندگی از موضوعات رشد است، چون شاخص‌ها رو نشون میده. شاخص فرض کنید که ضریب موفقیت تحصیلی دانش آموزان، شاخص سلامت، هر آنچه که تحت عنوان شاخص باشه اینجا ما به عنوان یک رشد مقوله رشد دنبال خواهیم کرد. اما کیفیت همین زندگی از موضوعات توسعه است. پس نتیجه میگیریم که در حقیقت توسعه اقتصادی فرایندی رو دنبال میکنه که به کاهش فقر و نابرابری، بیکاری در اقتصاد را در حقیقت دنبال خواهد کرد. به خاطر اینکه وارد مباحث بشیم و ریشه های توسعه اقتصادی را بررسی کنیم، نیازه که این مکاتب فکری را یک مروری داشته باشیم. مثلا مباحث توسعه اقتصادی کاربست اونها بر مبنای چه مکاتب فکری بوده؟ آدام اسمیت، احتمالا اسم آدام اسمیت شنیدی شما دیگه، به عنوان یکی از نظریه پردازان فرایند تقسیم کار هستش. آدام اسمیت اعتقاد داره که توسعه اقتصادی با این سه مؤلفه به نتیجه خواهد رسید: تقسیم کار، انباشت سرمایه و گسترش بازارها. بنابراین در یک مبحث اقتصاد توسعه، در مبحث اقتصاد توسعه اگه بخوام یکی از مهمترین مکاسب فکری را بررسی کنیم، قطعا شماها به دنبال در واقع قدیمی‌ترین و شاید بگم که پیشکسوت‌ترین نظریه که خواهید رفت، نظریه آدام اسمیت که در حقیقت بر بحث تقسیم کار به عنوان یکی از پارامترهای اساسی برای رشد اقتصادیشون در نظر گرفت. خب در این مکتب اقتصادی که مربوط به آدام اسمیت هست میگه که بازارها را بایستی ما توسعه بدیم، که روابط این توسعه بازارها باعث میشه که عرضه کنندگان مازاد تولید خود را بفروشند. به خاطر اینکه این اتفاق بیفته قطعا بایستی یک لوجستیکی باشه، یک پروسه حملی وجود داشته باشه که بتونه کالاها رو در این بازارها تقسیم کنن، توزیع کنن. آدام اسمیت اعتقاد داره که رشد اقتصادی زمانی استمرار داره که سرمایه انباشته شده و پیشرفت‌های فناوری رو ما داشته باشیم. چرا؟ چون که اینها از مؤلفه‌های رقابت و تجارت آزاد هستش. هرچند که نقدهایی بر نظریه آدام اسمیت هست که در اون بره از زمان اولویت سرمایه گذاری رو به بخش کشاورزی خواهد داد، بعد صنعت و تجارت، اما اعتقاد داره چون انسان به عنوان مصرف کننده مواد غذایی در اولویت اول خودش کالاهای ضروری و مواد غذایی قرار خواهد داد، بنابراین میگه که بایستی در این تقسیم کارها نیروی کار به سمت توسعه بخش کشاورزی ما پیش ببریم. نظریه دوم نظریه مالتوسه. مالتوس اقتصاددانی بوده که شهرت عمدش به خاطر نظریه های جمعیتی بوده، تخصصش در خصوص نظریه های جمعیتی بوده. مالتوس در نظریه جمعیتی خودش بیان خواهد کرد که با افزایش دستمزدها جمعیت هم افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که در صورتی که دستمزد افزایش پیدا کنه منجر میشه که میزان تولید بیشتر بشه و همین فراوانی بخش تولید و عرضه، حالا در بخش های مواد غذایی، در بخش های صنعت، در بخش ارزی کالاهای ضروری، باعث میشه که در واقع جمعیت بیشتری متولد بشه. به اعتقاد در واقع مالتوس میگه که اگر موانعی وجود نداشته باشه جمعیت طی هر نسل، یعنی هر 25 سال یک بار، دو برابر خواهد شد. خب بعدن اقتصاددانان اومدن این نظریه رو نقض کردند. چرا؟ چون گفتن که اگه فرض کنید که مواد غذایی کافی وجود نداشته باشه، پس رشد جمعیت هم تحت شعاع قرار خواهد گرفت، بنابراین درآمد سرانه هم تحت شعاع قرار خواهد گرفت. نظریه دوم مالتوس نظریه اشباع بازاره. اعتقاد داره که اگه کارگران و نیروی کار بخواد استخدام بشه در یک بنگاه اقتصادی، در یک صنعت، بایستی ارزش کالایی که تمایل به خرید اونو دارن بیشتر از ارزش اون بایستی برای کارفرما کار کنن. پس در چنین شرایطی هستش که سرمایه دارانی که صاحب قدرت هستند در اینجا تعیین کننده هستند. ببینید در این نظریه اشباع بازار میگه که یک رابطه‌ای وجود داره بین صاحبان عوامل تولید و همینطوری بنگاه‌های اقتصادی، که بعداً پیشنهاد میکنه که اگه کشور دچار بحران بشه بایستی ما این هزینه ها را به سمت بخش های زیرساختی و کارهای عمومی باید ما حرکت بدیم، خاطر اینکه اینها به طور غیر مستقیم منجر به افزایش تولید خواهند شد. نظریه بعدی نظریه ریکاردو. همونطوری که مالتوس به دلیل نظریه جمعیتی مشهور بود، ریکاردو اینجا یک نظریه داره تحت عنوان نظریه مزیت نسبی. این نظریه یکی از اساسی ترین نظریه ها در مباحث توسعه هستش، در مباحث تجارت بین الملل هستش، و یک قانونی داره تحت عنوان قانون بازده نزولی. ریکاردو به عنوان یک اقتصاددان متخصص در بخش توسعه بیان می‌داره که همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی، ببین رشد اقتصادی و جمعیتی، به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، کشاورزان مجبورن چیکار کنن؟ زمین‌هایی که هم دارای بروری پایین‌تری هستش اینا رو زیر کشت ببرن. میخوام از این جمله به یک نتیجه برسیم. زمین‌هایی که درجه دو بسته باشن قطعا هزینه تمام شده تولید اونها بالاست، پس باعث میشه که قیمت تمام شده کالا، چه مواد غذایی یا در بنگاه‌های صنعتی کالاهای تولیدی صنعتی، افزایشی داشته باشه. و رهاورد این چیه؟ یک راندیه که نصیب صاحبان عوامل تولید میشه. ریکاردو اعتقاد داره که این رانت دریافتی توسط صاحبان عوامل تولید، حالا ممکنه زمین باشه، سرمایه باشه، کارخونه باشه، نیرو انسانی یا مدیریت باشه، همگام با رشد جمعیت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. اما برایند آن چیه؟ کاهش درآمد کل جامعه هستش. از دیدگاه ریکاردو بحث مزیت نسبی که اساس مبادله آزاد بین کشورهاست، یکی از اساسی ترین و با اهمیت ترین نظریه ها در اقتصاد توسعه و تجارت بین الملل هستش. میگه که مزیت نسبی در حقیقت منجر به مبادله آزاد بین کشورها و افزایش تولیدات بر اساس تخصص اون کشور میشه. ببینید دوستان، یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته چیه؟ اهتمام سیاستگذاران اقتصادی بر تولید همه کالا، بر تولید همه کالا. خب در صورتی که بر اساس نظریه مزیت نسبی که یکی از نظریات بسیار با اهمیت هستش، کشورها بایستی در زمینه توانایی تولید کالا با هزینه فرصت کمتری دارند بایستی اقدام کنند و حرکت داشته باشند. نمی شود که بر روی تولید هر کالایی اقدام کرد. ریکاردو بیان داره که هر کشوری که به تولید کالای روی آب بیاره بایستی ابتدا بررسی کنه که توانایی تولید اون کالا را با هزینه نسبی کمتری، حالا در مقایسه با شرکا، رقبای تجاری خود داشته باشه. پس در این صورت هستش که مقدار کالایی را که با هزینه کمتر تولید میکنه با کالاهای دیگری که افراد دیگر، کشورهای دیگر دارن تولید میکنن ارزانتره. اینجاست که مزیت نسبی نمود پیدا خواهد کرد و پایه و اساس تجارت محسوب میشه. به عنوان مثال کشور ایران در تولید مشتقات نفت و محصولات پتروشیمی مزیت داره. چرا؟ چون که هزینه فرصت از دست رفته این کالاهای تولیدی بسیار پایینه، بنابراین هزینه تمام شده تولید هم پایینه. یا اینکه ما در کشوری هستیم که در شرایط اقلیمی نیمه خشک قرار داریم، کشت بعضی از محصولات توجیه اقتصادی، توجیه فنی نداره. مثلا تولید گندم برای کشور ما توجیه نداره. دلیل اولش اینه که محصول آببری هستش که بیشترین در واقع مصرف آب رو در بخش کشاورزی به خودش اختصاص خواهد داد. دلیل دوم اینه که هزینه های تولید بالاست. ببینید بر اساس نظریه مزیت نسبی ریکاردویی میگه که شما میتونید تجارت آزاد را اینجا راه اندازی کنید. یعنی چی؟ یعنی ما در تولید مشتقات پتروشیمی، در تولید کالاها و مواد پتروشیمی که مزیت داریم این کالا رو تولید کنیم بفرستیم برای کشوری که مزیت نسبی در تولید محصولات مشتقات پتروشیمی نداره و در عوض ما میتونیم چیکار کنیم؟ کالایی را از اون تحویل بگیریم که مزیت نداریم و اون مزیت داره و این باعث میشه که هر دو کشور منتفع بشن. ببینید بر اساس نظریه مزیت نسبی اگه ما بر اساس نظریه مزیت نسبی به سمت تولید این کالاها بریم یعنی چی؟ یعنی به سمت تخصصی شدن تولید کالا داریم حرکت میکنیم، یعنی در حقیقت ما تجارت را با توجه به هزینه های کاهش یافته و هزینه فرصت کمتر که بر ما تحمیل شده در اون حوزه تجارت هم تخصصی شدیم. بنابراین بر اساس نظریه اکثر اقتصاددانان تجارت آزاد زمانی مطلوب هستش که بر اساس مدل مزیت نسبی باشه و این تجارت منجر به افزایش تولید ناخالص ملی کشور بشه، چون موقعی که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کنه یعنی رفاه ملت افزایش پیدا کرده. حالا رفاه مجموعه در واقع کاهش فقر شما میبینید، کاهش بیکاری میبینید، به دنبال اون کاهش بزهکاری و نابهانجاری های اجتماعی رو میبینید و تخلفات در واقع اجتماعی رو خواهید دید. خب بنابراین تحلیل مزیت نسبی ریکاردویی نتیجه میگیریم تحلیل مزیت نسبی ریکاردویی برای اثبات تخصص شدن در بخش تولید و تجارت بهترین سیاستی است که کشورها باید چیکار کنن؟ دنبال کنن. این کشورها بایستی بر اساس مزیت نسبی این قضیه رو دنبال کنن. اما یه نقدی هم بر این نظریه مزیت نسبی ریکاردویی وجود داره، اینه که کشوری که در یک زمینه‌ای در واقع تخصص داره از صرف تخصص خودش هم که برخی از کالاهایی که داره تقاضای رو به گسترش هستش و در جهان تقاضای بیشتری داره ممکنه که چی محروم بشه، از تولیدها محروم بشه و احتمال شکلگیری یک انحصار در تولید توسط اون کشور و بعداً فشارهای سیاسی توسط اون کشور بر کشورهای وابسته هم وجود داره. این نقد هم چی وارده. خب مدل بعدی ما مدل رشد کلاسیک هاست. ببینید کاربست و کلید واژه رشد کلاسیک ها اقتصاد رشد کلاسیکی بر پایه دو مؤلفه است، جمعیت و پیشرفت فناوری. میگه که اگر جمعیت رشد داشته باشه و ما شاهد پیشرفت فناوری باشیم در پروسس تولید، مطمئن باشید که اقتصاد به سمت رشد حرکت خواهد کرد. چرا؟ چون که پیشرفت فناوری تابعی از انباشت سرمایه هستش، یعنی حتما باید یک سرمایه‌ای وجود داشته باشه. چه سرمایه انسانی؟ چه سرمایه مادی وجود داشته باشه؟ که در حقیقت بسترساز چی باشه؟ تغییر رویه ها باشه. نظریه بعد نظریه کارل مارکسه. کارل مارکس تأکید بر ساختارهای نهادی و طبقاتی داره و همواره بر عدم تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری هم نیز تأکید داره. مارک معمولا میدونی یه نظریه پردازی بوده که در سیستم سرمایه داری به طوری پردازی پرداخته و در حقیقت اعتقاد داره که از مراحل کمون اولیه بردهداری، فئودالیسم، سرمایه داری، سوسیالیسم، کمونیسم، همه اینها میگه دو تا مشخصه دارن تحت عنوان نیروهای تولید و روابط تولید. یعنی اینجا ببینید همه را بر مبنای سرمایه و تولید میبینه. بنابراین میگه نیروهای تولیدی را بایستی بر مبنای یک ساختار فنی تولید، حالا این ساختار فنی چیه؟ سطح نرخ تغییر فناوری، ابزار و وسایل، منابع طبیعی هستش، که همه اینها در واقع به روابط اجتماعی میان افراد، حالا این افراد کیه؟ ممکن نیروی کار ساده باشه، این افراد کیه؟ ممکن نیروی کار فنی باشه یا مدیریت باشه. ببینید یه ابزار تولید، ببینید دیدگاه این یک دیدگاهیه که تحت عنوان در واقع ابزار تولید اینها داره نگاه میکنه. و میدونید که در نظام سرمایه‌داری هم رابطه طبقاتی اولیه بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر، در واقع که کارگر غیر مالک، کارگری که مالک نیست، تمکن مالی نداره، ثروت نداره و مجبور برای زنده ماندن کار کنه، این رابطه در حقیقت به نوعی بهره‌کشیه. ببینید تا به تولید عمومی که توسط مارکس در اون بره از زمان طراحی شده تقریبا شبیه توابعی هستش که اقتصاددانان کلاسیک اونو عرضه کردن، با این تفاوت که گفتیم خدمتتون مارکس بیشتر بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی تاکید کرده است و به روابط بین سرمایه دار و همینطوری نیروی کار به دیده بهره برداری و بهره کشی استفاده میکنه، اما در بعد کلاسیکا اینطوری نیست. خب اینو رو بحث بعدی، نظریه معروفی هست، نظریه جوزف شومپتر هستش که میگه که سرمایه منجر به نرخ رشد اقتصادی میشه. در حقیقت این اقتصاددان میگه که ابتدا اقتصاد در یک تعادل ایستا قرار داره. تعادل ایستایی تعادلیه که زمان در اون چی لحاظ نشده، ساکنه، سکونه، از برآیند عرضه و تقاضا شما به این نقطه تعادل برسید. اما اگر همینو ما معطوف کنیم به قیمت‌های گذشته و همینو معطوف کنیم به قیمت‌های آتی، یعنی یک متغیر در واقع روانه را در این ما لحاظ کنیم، نوع تعادل ما تعادل پویا هستش. بنابراین اعتقاد داره که در یک سیستم اقتصادی هر بنگاهی میتونه در تعادل رقابتی کار کنه. پس کاربس و خمیرمایه این نظریه اینه که بنگاه اقتصادی بایستی در یک بازار رقابت کامل با ویژگی هایی که دارن فعالیت داشته باشه که بدون دقیقاً هزینه های آن مادر درآمدهای آن بشه، به عبارت سود آن صفره. سود آن چیه؟ صفر است. این مباحثی بود به خاطر اینکه ما پایه ها و مکاتب فکری دیدگاه اقتصادان توسعه‌ای رو چیکار کنیم؟ یه بررسی داشته باشیم. خب حالا این قدمت تاریخی مباحث اقتصاد توسعه بود. چرا ما اینا رو بحث کردیم؟ به خاطر این که بدونیم که ریشه های مباحث مربوط به اقتصاد توسعه از کدوم مکاتب فکری بوده. حالا ادوار زمانیش هم یه بررسی بکنیم بر مبنای همین مسائل. چرا؟ چون که ما گفتیم در حکمرانی خوب دولت، جامعه مدنی و فعال بخش خصوصی که این مثلث حکمرانی را داره برای ما تعبیه خواهد کرد، بایستی هر سه نقش‌های متعامل داشته باشند، در تعامل باشند. ببینید در ادوار زمانی مختلف مباحث توسعه اقتصادی، دوره نخستش دوره دولت‌های بزرگ بوده، یعنی بر اساس این دیدگاه محور توسعه دولت بوده. بنابراین ما اینجا یک شکاف تاریخی بسیار عمیق داریم. در اقتصاد و این شکاف تاریخی باعث شده توسط دولت پر بشه. دولت همه کاره از تصمیم گیرنده است. دوره دوم دوره مداخله دولت در اقتصاده، یعنی این دوره تا سال 1990 در حقیقت اندازه مداخله دولت در اقتصاد رو بررسی کردن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت بایستی در بعضی از بخش ها دولت جای خودش را به بخش خصوصی میداد، بیرون میومد. خب اما این دوره با توجه به سیر مراحل تدریجی و تکاملی که وجود داشته به یک مرحله سومی رسید که تحت عنوان گذر به اقتصاد بازار. خب در اقتصاد بازار اومدن چیکار کردن؟ مبانی توسعه رو بررسی کردن، نقش دولت ها رو بررسی کردن، نقش بخش خصوصی رو بررسی کردن و نقش جامعه رو بررسی کردن. اینجاست که ما به دنبال یک بحث حکمرانی هستیم. چرا؟ چون که میخواییم ببینیم که اون آیتم هایی که یا شاخص هایی که مربوط به حکمرانی خوب هستش چگونه میتونه ما را به توسعه اقتصادی شیفت بده، برکت بده. خب مختصات این دوره چی بوده؟ مختصاتش این بوده که قطعا یک حکمرانی های بدی وجود داشته و این حکمرانی های بد چگونه به حکمرانی خوب تبدیل بشه. قطعا سیاست ها و کارکردهای دولت به لحاظ اقتصادی و سیاستی ضعیف بوده و ما بایست و این موانع توسعه‌ای را ما بایستی حذف کنیم و تبدیل به در واقع سیاست های توسعه محور کنیم. یعنی موانع توسعه را حذف کنیم، تبدیل به سیاست های توسعه محور کنیم. به عبارتی در این بخش نقش دولت به عنوان یک نقش تسهیلگره، تسهیلگری در امورات اقتصادیه، در بخش اقتصاده. خب حالا با این اوصاف میبینیم که بخش هایی که باعث مشارکت کنن چی هستن؟ دولته. اولین بخشی که میتونه در توسعه نقش داشته باشه دولتش، میگه دولت مکلفه که سیاست ها، دستورالعمل ها، برنامه ها را تدوین کنه و بر اساس اون ریل توسعه اقتصادی را به فعالان بخش اقتصادی اعلام کنه. ببینید، به فعالان بخش اقتصادی اعلام کنه یعنی چی؟ یعنی دامنه فعالیت های دولت محدود می شود و در عوض دامنه فعالیت های بخش خصوصی فراخ‌تر می شه، گسترده‌تر می شه. حالا کارکرد دولت چیه که می خواد بر مبنای یک اصول حکمرانی ما را به توسعه اقتصادی برسونه؟ حمایت از حقوق مالکیت، یعنی مالکیت معنوی اشخاص و حقوق معنوی اشخاص بر مالکیت اختراعات، اکتشافات و ابداعاتش رو به رسمیت بشناسه که اینا شاخص ارزومی داره و بایستی بر مبنای اون حقوق مالکیت افراد را به رسمیت بشناسن. بحث دوم قوانین بازاره، وظیفه دولت قوانین بازاره، چون دولت دنبال یک کارکرد اثر بخش میگه بازار یک قواعدی داره. هر گونه ورود به دخالت در بازار منجر به اخلال در تعادل خواهد شد و منجر به دور شدن از نقاط تعادلی بازار خواهیم شد و تبعات اونم مشخص که هزینه آور برای دولت. چرا؟ چون که بایستی نسبت به جبران اون هزینه ها اقدام کنه. تثبیت متغیرهای اقتصاد کلانه، بحث بیمه های اجتماعی و همینطوری مدیریت تعارض. تعارض چی؟ منافع. در یکی دو جلسه قبلی تقریبا این مباحث ما به صورت مبسوط توضیح دادیم خدمتون. حالا رکن بعدی رکن بعدی این مثلث بحث نهادهاست. ببین نهادها، مثلثی که ما رو به سمت توسعه می‌خواد حرکت بده، نهادها در حقیقت قواعد بازی در جامعه هستن. مثال رابطه دولت و بخش خصوصی، رابطه کارگر و کارفرما، رابطه بنگاه‌های اقتصادی و دولت، رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی. اینا قواعد بازی هستن. همه اینها بر اساس یک کاربست و یک چارچوب در واقع رسمی شکل گرفته، چون که یک هدف را دنبال میکنه. مؤلفه هایی که چارچوب نهادها رو برای ما مشخص میکنه قواعد و قوانین رسمیه. خب قواعد و قانون رسمی ماست، قانون بودجه ما جزء قوانین رسمیه، قانون اساسی ما. قوانین مصوب مجلس، قوانین ابلاغی که توسط مجلس وضع میشه و ابلاغ میشه، این قوانین بالادستی ما هستش و بنابراین اینها قواعد بازی را برای ماها در واقع مشخص میکنن. کنش با کنش هایی که در بین این در واقع حیف از فعالین اقتصادی وجود داره توسط همین قوانین و قواعد رسمی داره شکل میگیره. یک سری هم قواعد ما قواعد غیر رسمیه، یعنی قواعدی هستن که در حقیقت به لحاظ قانونی مستند و نوشته تحت عنوان این قانون شما ندارید، اما رعایت آنها به لحاظ اجتماعی و همینطوری آثاری که قطعا بر روی در واقع فعل و انفعالات و روابط اجتماعی داره منجر به ارتقاء سرمایه های اجتماعی میشه. میدونید که هرگاه ما اخلاق را در واقع نادیده بگیریم، چه در روابط اقتصادی چه در روابط اجتماعی، یعنی افول اخلاق داشته باشیم، قطعا اون چرخه های توسعه، اون در واقع زنجیرهای توسعه آرام آرام از حرکت متوقف خواهد شد. و نهایتا مکانیزم های اجرایی. حالا این مکانیزم های اجرایی توسط چه مرجعی بایستی انجام بشه؟ و خب قوه مجریه در دولت. مکانیزم های اجرایی در بخش خصوصی، در مثال های قبلی ما خدمتون گفتیم که در بعضی از کالاها ممکنه که ما نیاز داشته باشیم، اما سیاستگزار اقتصادی احساس میکنه که دولت بایستی نسبت به تامین این کالا اقدام کنه، در صورتی که همین اقدام را، یعنی واردات این کالا توسط بخش خصوصی انجام گیرد، با کمترین هزینه و با کیفیت بالاتری انجام خواهد شد. بنابراین موقعی که میگن قواعد بازی در واقع همین نهادها هستن، اینها را یک حکمران خوب بایستی چیکار کنه؟ تجزیه و تحلیل کنه و بر مبنای اون تصمیم بگیره. خب بحث کارکرد حکمرانی خوب در توسعه اقتصادی چه کارکردهایی باید داشته باشه؟ من دارم زیاد صحبت میکنم، نمیدونم دوستان حاضر در حالا توی این مباحث هم ما رو همراهی خواهند کرد یا خیر.
آیتون بله؟ میفرمایید ما میکروفون دوستان رو فعال کنیم، دوستان دارن گوش میدن، فقط دیگه الان مشارکت داشته باشن بحث دو طرفه بشه.
ما میگیم که الان هوا گرمه، احتمالاً دوستان در منزل پای کولر خوابیدن. آقای دکتر
نه هستن، دوستان هستن. من خواهش می‌کنم اگر در کسی خواست در مباحث شرکت کنه لطفاً علامت دستو بزنه، ما اینجا می‌بینیم و میکروفون رو فعال می‌کنیم.
خب بسیار خب ادامه می‌دیم. ببینید
آقای دکتر آقای حیدری آقای حیدری می‌خواد صحبت کنه.
درود بر آقای حیدری.
آقای حیدری در خدمتی بفرمایید.
بله بله جناب دکتر صدای بنده رو داری؟
بله بله بفرمایید.
اصلاً میکنم جناب دکتر من بی‌ادبی میکنم حالا در محضر هم جناب دکتر هم جناب استاد جلسه یه نکته بزنین هم سی دلار نمیدونم در ادامه مباحث حضرت عالی توی مدل های توسعه مطرح خواهد شد یا نه. حضرت آقا چند سال پیش که خدمت رو عرض کنم که دهه چهارم انقلاب و دهه عدالت و پیشرفت حالا برشمردن یک صحبتی دارن، حالا این صحبت حضرت آقا هم میکنم من تو ذهن نداشتم تقریبا به ذهن حالا دارم مطرح میکنم که حضرت آقا کلا واژه توسعه رو قبول ندارن، یعنی مقام معظم رهبری میگن به جای واژه توسعه کلمه پیشرفت رو به کار ببریم. دو تا دلیل هم مطرح میکنن، یکی اینکه میگن چون توسعه مبناش میره به سمت نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم، و دوم اینکه ما در مدل های توسعه که در غرب و در حالا الگوهای توسعه داره مطرح میشه مفهوم عدالت با اون نگاه ارزشی و حکمرانی که ما داریم درش مطرح نیست. می‌خواستم ببینم که آیا ما به این موضوع هم در ادامه مدل‌ها خواهیم رسید یا نه. و نکته دوم که قاعدتا ما در مدل‌های توسعه خب حضرت عالی مستحضر هستید، ما در نگاه بومی سازی خب مدل‌های توسعه ایرانی خودمون هم داریم، مثلا مدل توسعه مرحوم دکتر عظیمی خب از مدل‌های خیلی معروف چند جانبه هم هست، در حال مجامع دانشگاه و آکادمیک هم مطرح میشه، حضرت عالی مستحضر هستید. آیا به این مدل‌ها هم خواهیم رسید؟ چون قاعدتا مشکلی که ما با این مدل‌ها داریم در حوزه بومی سازی این مدل‌ها هست و معمولا پیاده کردن در نظام‌های ساختاری که در کشور ما بوده همیشه با مشکل مواجه بوده و همیشه دعوا و سرجاش بوده. می‌خواستم حالا این دو تا نکته رو مطرح بکنم. حالا حضرت عالی حجو که حالا نه به عنوان سوال به عنوان یک طرح موضوع گفتم شاید جلسات دیگه شاید بیش ازش استفاده کرد. عذرخواهی می‌کنم در معذرت استفاده می‌کنم.
خدمتتون هستم، ممنون میشم جا میدارید. ببینید بحثی که اینجا شما مطرح فرمودید کاملا درست و به جا هستش. مقام معظم رهبری در سلسله مباحثی که مطرح خواهد کرد بیشتر بر روی پیشرفت اقتصادی کشور تاکید داره و ما اگه بخوام اینو بحث بدیم همون بحث مدل درونزایی و برونگرایی اقتصاده. یعنی چی؟ یعنی با توجه به پتانسیل ها و با توجه به منابع و عوامل تولیدی که در دسترس هستش در داخل ما بتوانیم تهدیدها رو به یک فرصت تبدیل کنیم، در تولید اون کالا تخصص پیدا کنیم، علاوه بر تأمین نیازهای داخل نسبت به صادرات اونم اقدام بشیم، یعنی صادرات محور بشیم. ببینید درونزایی و برونگرایی دقیقاً از مصادیق پیشرفت اقتصادی هستش و دقیقاً مبانی توسعه اقتصادی رو هم چیکار میکنه؟ دنبال خواهد کرد. این که شما میفرمایید توسعه اقتصادی ممکنه که بر مبنای چارچوب‌ها و کاربستهای نظام سرمایه‌داری باشه، من صرفاً مکاتب رو به خاطر این خدمتتون عرض کردم که نقطه نظرات مکاتب رو در خصوص توسعه هم داشته باشیم، در صورتی که در نظام برنامه‌ریزی یک کشور بر مبنای جهانبینی ها بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اون نظام میبایستی مدل توسعه را طراحی کرد. خب اما یک کارکرد حکمرانی خوب داریم، کارکرد حکمرانی خوب در توسعه اقتصادی با شاخص هایی که قبلا خدمتتون احصا کردیم و تفاوتاش با کارکرد حکمرانی شایستن بیان کردیم، اینه که بایستی یک اقتصاد سالم و قدرتمند باشه، ایجاد یک اقتصاد سالم و قدرتمند. ببینید معمولا کشورها بر اساس شاخصهای بین المللی توسط نهادهای بین المللی چی میشن؟ ارزیابی میشن. درجه در واقع شفافیت اقتصاد چقدر هستش؟ شاخص شفافیت. شاخص آزادی اقتصادی چقدر هستش؟ خب پس وظیفه حکمران خوب این هستش که فضایی را فراهم کنه که بر مبنای اون اقتصاد سالمی باشه و در این حال قدرتمند، یعنی حکمران دارای مشروعیتی باشه که بتون اعتماد در واقع دو ضد دیگر مثلث، یعنی مردم و همینطوری بخش خصوصی رو جلب کرده باشه. کارکرد حکمرانی خوب در بحث توسعه اقتصادی اینه که اگه فساد وجود نداشته باشه قطعاً اقتصاد سالمیه که در صورت وجود اون موجب تخریب اهداف سیاسی و زوال مشروعیت نهادها میشه. ببینید یکی از شاخصه‌های حکمرانی خوب ما این بود که شفافیت باید وجود داشته باشه. در مباحث مربوط به بحث‌های مالیاتی گفتیم خدمتتون که بین مدیر مالیاتی و مالیات ستان‌ها بایستی حق پاسخگویی و اعتراض را برای مدیران در نظر بگیریم. تا بر اساس اون علاوه بر ایجاد اعتماد، مشروعیت این در واقع رابطه حکمرانی خوب هم نیچی بشه، تقویت بشه. ارائه راهکارهایی که در نهادها بر گزینه سیاسی با تمرکز بر سیاست‌های مالی و نظارتی و تجارتی تأثیر می‌گذارد. این یعنی چی؟ مفهوم این به لحاظ در واقع اقتصادی و فنی این هستش که اگه این اعتماد شکل بگیرد قطعاً باعث می‌شود که مردم با یک مشارکت بالایی در تصمیم سازی به سیاست گذاران کمک کنن، در بخش های مالیاتی، در بخش های گمرک، در بخش های تامین اجتماعی ما این موارد رو داریم. گفتیم که معمولا فعالین اقتصادی ما ممکنه در بین این سه تا در واقع سازمان کلی رفت و آمد داشته باشه و همین امر باعث بشه که هزینه تمام شده این کالا را خود به خود افزایش بده. در صورتی که اگه ما یک مدلی را طراحی کنیم با یک سامانی که بتونه در واقع دیتاهای کلان این سازمان ها را اونجا فراوری کنه، شاید نیازی به در واقع رفت و آمد اون فعال اقتصادی نیست. بحث بعدی رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری. خب قطعا اگه رشد اقتصادی داشته باشیم منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد، منجر به افزایش درآمد سرانه خواهد شد و همینطوری منجر به توسعه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی کشور خواهد شد. بحث بعدی ما تقویت مدیران داده محور و ساختاریه. مشکل اساسی که در ساختار مدیریت اقتصادی کشور ممکنه وجود داشته باشه مدیرانی که در جاهای تخصصی و فنی نشستن ممکنه که شایستگی رو نداشته باشه. این واقعیتی. چرا؟ چون که مدل ارزیابی انتصاب یک مدیر متاسفانه بر مبنای روابط و همین عامل باعث کاهش بهره‌وری در اقتصاد خواهد شد و همین عامل باعث ایجاد فساد خواهد شد در اون مجموعه. خیلی جالبه در توری‌های مدیریتی کشور ژاپن معمولاً اطلاعیه استخدام مدیر میزن، یعنی بر مبنای اون میگن که ما نیاز مدیر داریم برای فرض کنید که این پروژه، نیاز مدیر داریم برای این پالایشگاه، نیاز مدیر داریم برای این اداره. اما اونهایی که سنوات بالایی دارند، سوابق بیشتری دارند، اونها به عنوان کارشناس و مشاور امین در کنار مدیر قرار دارند و اون مدیر را میسازند برای مدیریت بینی و بالاتر. این بایستی اصلاح بشه. اصلاح ساختار مدیریتی در مباحث مربوط به اقتصاد بایستی شایستگی های مدیر به لحاظ تخصصی فنی احراز بشه. بعد باید یک مدل ارزیابی هم وجود داشته باشه. آیا نوسانات اخیر دلار و بی ارزش شدن پول کشور شایسته بود برای اقتصاد، برای مردم؟ مگر می شود دلار یک روز فرض کنید که 30,000 تومان بشه و در روز بعد با عرضه دلار توسط بانک مرکزی و کارگزاران بانک مرکزی بیاد 25 تومان؟ چقدر این نوسانه بر روی شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت؟ و از اون بدتر، اگه ما یک بررسی میدانی هم داشته باشیم که قطعا شده توسط دستگاه‌های ناظر و امین، فاصله دلار 4200 تا دلار بازار آزاد، ببینید در این شکافی که ایجاد شده چه خسران و چه ضرر و زیان‌هایی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و پیشرفت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی خواهد بود. بنابراین بایستی مدیرانی که داده محور هستند، فنی هستند و بر مبنای کلان داده ها برنامه‌ریزی خواهند کرد تقویت بشن. خب یه بحث دیگه هست تحت عنوان تقویت نیروهای درونی توسعه با تمرکز بر افزایش بازده دارایی ها و نیروهای بیرونی بر سیاست‌های خارجی. هدف این بحث چیه؟ هدف اینه که اگه ما بخوایم پیشرفت اقتصادی کشور رو در واقع در نظر داشته باشیم و به شاخص‌های بالای توسعه اقتصادی در واقع برسیم، بایستی نیروهایی که در درون در واقع مجموعه هستن، حالا یا مدیران داده محور یا کارشناسان داده محور هستن، تمرکز بیشتری داشته باشن بر روی بازدهی دارایی‌هاشون، بر روی در واقع حفظ این دارایی ها و ایجاد ارزش افزوده، ایجاد ارزش افزوده از در واقع سرمایه و ثروتی که در اختیار دارن. خب این نیروهای خارجی هم بایستی چی؟ نیروهای بیرونی، یعنی نیروهایی که با سیاست خارجی هم ارتباط دارن، بایستی در خدمت در واقع چی باشن؟ برنامه های توسعه‌ای باشن. تحلیل مصادیق ما اینجا آوردیم، گفتیم که بخش عمده از صادرات کشور ما به افغانستان و عراق، حالا در بخش محصولات کشاورزی تقریبا آماران شده 60% این صادرات، صادرات محصولات کشاورزی به این دوتا کشور. حالا من یه سوال دارم، چرا با وجود این که ما کشور ما به لحاظ منابع معدنی معادن و همینطوری در واقع نفت دارای مزیت هایی باشد، اما این صادرات مواد خام اولیه فعلا رواج داره و ما نتونستیم محصولات صنعتی را صادر کنیم؟ حالا فرض کنیم که از او به هم کشوری مثل فرض کنیم کشور در واقع آمریکا یا کشوری مثل کشور ترکیه کالاهاشو به عراق هم صادر خواهد کرد. کالایی که ما داریم صادر میکنیم تعرفه داره، کالایی که اونها صادر میکنن تعرفه نداره. میبینیم که اینجا باز هم مزیت‌های تجاری دچار چالش میشن. بنابراین بایستی پاسخ به این در واقع تحلیل محتوایی که الان داشتیم در فرآیندهای مربوط به عدم توسعه یافتگی جستجو کرد. حالا چه الزاماتی داره؟ الزاماتی که تحت عنوان ضروریات هستش، تحت عنوان در واقع رویه های اجتناب ناپذیر هستش از دیدگاهی کوکرانی خوب برای توسعه چیه؟ تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت اقتصادی. ببینید ما چند تا برنامه داشتیم؟ 6 تا برنامه داشتیم. برنامه 1 تا 5 تقریبا کیفی بوده. برنامه 6 در واقع اینو هم کم می‌کردن و هم کیفی، یعنی تقریبا یه اصلاحی بر روی برنامه‌ریزی در قانون برنامه 6 ایجاد کردن. انتظار میده که در تدوین برنامه بعدی بر مبنای توانمندی‌ها، بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بر مبنای در واقع تئوری‌های منطقی اقتصاد و تدوین چشم انداز حرکت کنند. ببینید در شرایط فعلی منافع کشور در حقیقت در تعامل و استفاده از خرد جمعیه که در این زمین باید شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی باید یک اتاق فکری وجود داشته باشه متشکل از نخبگان علمی، متشکل از نخبگان مدیریتی، متشکل از نخبگان اجرایی که بشینن برای آینده کشور برنامه ریزی داشته باشن. و این همیشه هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ایشون بارها تاکید کرده که این مسئولیت خطیر بر عهده جوانان، بر عهده برنامه‌ریزان و بر عهده کارشناسان است. که امیدوارم در تدوین برنامه آتی با شکل‌گیری این در واقع اتاق‌های فکر دلسوز و انقلابی بتونن در واقع یک برنامه‌ای داشته باشن که برای کشور و آینده کشور مفید باشه. یکی دیگه از الزاماتی که مسیر فرایند توسعه اقتصادی را برای ما اجتناب ناپذیر می‌کنه بحث جهانی شدن اقتصاده. شما با یک پدیده جهانی شدن اقتصاد مواجه هستید. خواه ناخواه این پدیده در تمام کشورها که پویا هستند، دارای اقتصاد پویایی هستند، داره حرکت می‌کنه و بر اساس یک سری قوانین و مدل‌های اقتصاد جهانی حرکت خواهد کرد که منافع اون برای کشورهای عضو محرز می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشورها به خصوص قدرت‌های اقتصادی طوری به هم گره خورده که اگر یک نوسان کوچک در اون کشور وجود داشته باشه به سرعت سایر کشورها رو تحت شعاع قرار میده. این مثال من که خواهم زد بحث در واقع نوسانات قیمت دلار، نوسانات قیمت نفت. خب اینا همه نشون میده که اقتصاد این کشورها به صورت زنجیره در تار و پود همدیگه قرار دارن. نفتی که ما در واقع تولید میکنیم و داریم صادر میکنیم، اگه فرض کنیم یکی از اون کشورهای عضو اوپک در سیاست گذاریش مجزای از سیاستهای ابلاغی اونجا حرکت کنه، قطعا باعث کاهش قیمت نفت ما هم باعث شد. بنابراین با بروز این پدیده اقتصاد جهانی در واقع باعث یک سری موانع و یک سری معضلاتی که در سر راه تجارت هستش حذف میشه. بایستی زمینه‌های نقل و انتقال سرمایه بسترسازی بشه، فراهم بشه، نیروی انسانی متخصص در پید جهانی شدن اینجا به عنوان یکی از ارکان اساسی محسوب میشه. پیشرفت فناوری الان داره دنیا به سمت اقتصاد الکترونیک داره پیش میره. تجارتی که داره شکل میگیره تجارت الکترونیکه. یکی از موانع تجارت ما هم همینه. تاجر نسبت به واردات کالا انجام اقدام خواهد کرد، نسبت به صادرات اقدام خواهد کرد. در بین دستگاه‌های ذی‌محل بایستی رفت و آمد کنه، به طوری که پس از یک مدت زیادی هم ایشون خسته میشه و هم در واقع انگیزه استمرار تجارت و صادرات رو کنه، ایشون گرفته میشه و کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما بایستی بر مبنای اون شاخص‌ها و مدل‌های تجارت جهانی اما با رویکرد در واقع حفظ چارچوب‌های ارزشی خودمون سعی کنیم به پدیده جهانی شدن اقتصاد هم بپیوندیم. بسترهای همکاری در این راستا باعث میشه که این تعاملات بیشینه سازی بشه، یعنی افزایش بیشتری داشته باشه، منفعت بیشتری برای کشور داشته باشه. بنابراین در جهانی که کاملا به هم پیوسته هستش بایستی از این ظرفیت‌های اقتصادی حداکثر استفاده بشه و نسبت به بیشینه سازی منافع همچی اهتمام جدی وجود داشته باشه. ترجیح ملاحظات توسعه اقتصادی به ملاحظات سیاسی، حالا این معمولا نظر اقتصاددانانه، منم عیناً اینو آوردم تا دوستان نقد داشته باشن، نقطه نظری داشته باشن بگن. حفظ استقلال و تمامیت ارضی جزء لاینفک و سیاست های نظام است. همه ما اینو هم در واقع میدانیم، میپذیریم، تایید خواهیم کرد، دنبال خواهیم کرد. اما در شرایطی که مباحث مربوط به توسعه اقتصادی مطرح هستش بایستی این فرایند توسعه اقتصادی به شکلی برنامه ریزی شود که بتونه حد اکثر منافع رو برای کشور به دنبال داشته باشه. به عبارت دیگه سیاست ها و ملاحظات سیاسی بایستی در خدمت توسعه اقتصادی، پیشرفت و استقلال کشور باشه. یکی از الزامات استفاده از مدیریت نخبگان و شایسته سالاری در امر مدیریت، استفاده از مدیریت نخبگان و شایسته سالاری در امر مدیریت. ببین ما قانون داریم، از مصادیق این قانون داریم که افرادی که بازنشسته شده اند به کار گرفته نشود. خود مقام معظم رهبری از وضع این قانون بسیار خرسند بودن. خب شما در همین دولت فعلی ببینید چند نفر بازنشسته در پست‌های کلیدی قرار داشته، بازنشسته 35 سال در پست‌های کلیدی قرار داشته، در صورتی که این پتانسیل ها رو ما هم در جوانان داریم، جوانانی با ایده های انقلابی و جهادی و پاک دست که میتونن در واقع سیستم مدیریت رو متحول کنن. پس ما باید اعتقاد داشته باشیم، باور داشته باشیم به این نخبگان، به این شایسته سالاری. یک بحث ما داشتیم، بحث تعارض منافع بود، یادم میاد ایامی که بحث قانون منع بکاری بازنشستگان ابلاغ شد، بعضی از وزارتخونه ها بدو بدو دنبال این بودن که مجوزهایی را بگیرن مبنی بر بکارگیری این نیرو در این پست. پس کی ما بایستی، چه زمانی ما بایستی نسبت به پرورش مدیران مرحله به مرحله اقدام کنیم که در سطوح مدیریت میانی و عالی قرار بگیرن؟ اینه که یکی از اون الزامات شایسته سالاری در هم مدیریته، اما بایستی در این زمینه اعتقاد داشته باشیم به جوانانی که رویکردهای جهادی و انقلابی دارن. بعد بعد جذب سرمایه گذاری خارجیه در مسیر مزیت‌های نسبی، مزیت‌های نسبی کشوره. به هر حال دوید فرض کنید که کشور ما با توجه به پتانسیل هایی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی داره، خب در تولید این محصولات هم مزیت داره، مواد معدنی ما مزیت نسبی داریم، اما سنگی که در همین کشور به عنوان مواد معدنی داره برداشت میشه به صورت خام به چین وارد میشه و در اونجا روش کار میشه، همین سنگ رو صادر میکنن به ایران با قیمت چند برابر. ببینید عقلانی ترین روش اینه که ما تکنولوژی اونها رو بگیریم اینجا پیاده کنیم، روی این مواد معدنی خام کار بشه و محصول تولید شده رو بفرستیم صادر کنیم که ارزش افزوده داشته باشه. اما هنوز در لایه‌های کارشناسی، در لایه‌های مدیران عملیاتی بر رویکردهای خامفروشی اعتقاد دارند. مثال اینی که خدمتون زدم بحث صادرات سنگ به کشور چین، اونجا حالا تحت عنوان حالا یا سنگ گرانیت، سنگ فلان و و و دارن روش کار میکنن، این اونو دارن میفرستن برای کشور ما با چندین برابر قیمتی که ما به اونها مواد اولیه‌اش فروختیم و افتخار میکنیم که ما داریم سنگ چینی میخوام. پس اونها باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. اگه میخوام کشور را به سمت پیشرفت اقتصادی ما هدایت کنیم، قطعا با شناسایی این ضعف‌ها و خلاهایی که در برنامه‌ریزی وجود داره میتونیم ما موفق بشیم. و بایسته بعدی یا علام بعدی رانزدائی، فسادزدائی و ایجاد شفافیت، این از شاخصه ها و ویژگی های حکمرانی خوبه. باید شفافیت وجود داشته باشه، کتمان اطلاعاتی در خصوص اینکه چقدر کالا وارد شده، چقدر ارزشش هست. نباید ما با پدیده های کم اظهاری و بیش اظهاری مواجه بشیم، نباید ما با سیستم دو دفتری یا به عبارتی صورت‌های مالی دوگانه مواجه بشیم برای فرار مالیاتی، نبایستی با معضلات مربوط به تامین اجتماعی و قراردادهای کارگری کارفرمایی ما مواجه بشیم. اینا همش نشأت گرفته از خلاهایی هستش که در قانون وجود داره و اون فردی که از اون فرد قانونگریز هم سعی میکنه که از این خلاها استفاده خودش ببره. مصادیق عینی در مورد بحث مسکن هم خدمت دوستان ما بیان کردیم. خب این بحث بایسته هایی بود که خدمت شماها عرض کردیم. حالا عوامل تعیین کننده دولت های توسعه‌ای، یعنی چه عواملی باعث میشه که این دولت ها توسعه‌ای باشن، توسعه محور باشن، به فکر پیشرفت باشن. اولین گفته اگر رویکرد دولت مردان نسبت به درآمدهای مالیاتی مثبت باشه، قطعا رویکرد اونها رویکرد توسعه‌ایه. برای سال 1400 248000 میلیارد مالیات پیش بینی شده. 248000 میلیارد. دیروز مفصل بحث کردیم به فضلی. خب با توجه به شوک‌ها و تکانه‌هایی که بر اقتصاد کشور وارد شد، بحث تحریم‌ها، بحث ویروس کرونا باعث شده که فضای کسب و کار در رکود قرار بگیره، احتمالاً مبانی رویکردهای مالیاتی ما در وصول 248000 میلیارد شاید با ابهام مواجه بشه. چرا؟ ما اعتقادمون اینه که اگر دولت مرد، اگر دولت بدونه که منابع درآمدی و تأمین بودجه اون به عبارتی دخل خرج اون از محل درآمدهای مالیاتی داره تأمین میشه، پس بنابراین برای کسب درآمد بیشتر با شهروندان، با مردم، با جامعه تعامل بیشتر میشه، کالا و خدمات عمومی بیشتری عرضه خواهد کرد. موقعی کالا و خدمات عمومی بیشتری عرضه بشه، یعنی سطح رفاه اقتصادی افزایش پیدا کرده. سطح رفاه اقتصادی افزایش پیدا کنه یعنی رضایت مندی جامعه. برایند اون چیه؟ اعتماد. اعتماد بین مردم، فعال اقتصادی، بخش خصوصی و دولت. و این باعث میشه که چی؟ در واقع تشویق بشن به سمت پرداخت مالیات‌های بیشتر. پس میزان درآمدزایی دولت هم بیشتر میشه. پس اگر روی کرد اونها توسعه گرایی باشه، روی اینها دارن کار میکنن. نه اینکه 40 تا 100 هزار ما فرار مالیاتی داشته باشه. بعد آسیب شناسی میشه. خلاهای این بایستی احسابش مشخص بشه و راهکارهای اون هم بایستی ارائه بشه. 40 تا 100 هزار فرار مالیاتی. خب موقعی که رفاه عمومی افزایش داشته باشه ناشی از کالا و خدمات عمومی، پس بنابراین جایگاه سیاسی دولت هم تقویت میشه، مشروعیتش بیشتر میشه، فرمانبرداری مردم هم بیشتر میشه. پس روی این مسئله باید کار کرد. چرا میگن که بایستی ما از نفت کنار بگیریم؟ نه اینکه ما از نفت هستیم، خیر، جزو منابع خودزادیه و یکی از موادی که خداوند به این کشور عطا کردن بحث نفته. اما استفاده صحیح از این منابع بایستی در برنامه ریزان قرار بگیره، سیاست گذاران اقتصادی قرار بگیره. حالا نقطه مقابل این چیه؟ دولت هایی که معمولا وابسته به درآمد های غیر از مالیات ها هستند، حالا به نفت مثلا فرض کنید که فلان کشور به شکر مثلا، فلان کشور فرض کنید به کاکائو مثلا، فلان کشور فرض کنید که مثلا به یه کالای دیگه مثلا وابسته است، تک مسئولیه دیگه. لذا یک بخش کوچکی از این جامعه که در صدر قرار میگیره یه سری در واقع سیاست های مقطعی را که به نفع عده‌ای هم هست و از اکثریت هم چشم‌پوشی خواهند کرد. پس بنابراین ما بایستی ایده توسعه گرایی رو دنبال کنیم. ایده توسعه گرایی که میتونه ما را به سمت تعامل بیشتر با مردم، فعالهای بخش خصوصی و همینطوری در واقع چی؟ افزایش اعتماد و مشروعیت رو حرکت بده. عامل بعدی وجود یا عدم وجود تعادل‌های چندگانه است. این خودش یه مبحث در اقتصاد کلان. تعادل‌های چندگانه چه مفهومی داره؟ دوستانی که قطعاً مطالعات اقتصادی دارن قطعاً با توجه به رویکردهای تعادل عمومی و قیود مربوط به این حوزه قضاوت خواهند کرد که چه زمانی از تعادل دور میشه و با چه استراتژی هایی بایستی مجدد به تعادل برگرده. اما در سطح مثلا توسعه اینه که معمولا تلاش میشه که از یک تعادل سطح پایین به سمت تعادل سطح بالا شیفت پیدا کنم، به سمت تعادل سمت بهتری حرکت کنم. در اقتصاد توسعه مهمترین عامل برای این پارامتر میزان سرمایه انسانیه. سرمایه انسانی تعیین کننده در واقع تعادل هستش. حالا این سرمایه انسانی ممکنه که مباحث مربوط به توانمندی اعضای جامعه باشه و مزیت‌های این افراد در بهبود مهارت‌ها و همینطوری در واقع روش‌هایی که به صورت رسمی و غیر رسمی میتونن به مردم خدمت کنن. هر چقدر سطح سرمایه انسانی افزایشی داشته باشه قطعاً منجر به افزایش تولید کالاهای واسطه‌ای میشه، یعنی بهره‌وری اینا افزایش پیدا خواهد کرد. پس امکان دستیابی به سطح بالا از تولید کالا و بعد هم بهره‌وری بیشتر وجود داره. ببینید بیس اینو ما گفتیم سطح سرمایه انسانی. اینی که در جز قوانینی که قانون گذار ابلاغ خواهد کرد بایستی ما بر مبنای همون حرکت کنیم، چون یکی از اصول بدیهی حکمرانی حاکمیت قانونه، نه اینکه یک در واقع قانون ابلاغ میشه و ما راههای دورزنی رو پیدا کنیم. اشتباهی دیگه تعارض منافع داره. اگه یک بررسی میدانی داشته باشید در صورت فعلی، چند درصد پست‌های فعلی در سطح مدیران ارشد بازنشسته‌هایی بودن که مجددا شروع به کار کردن، در صورتی ما قانون داریم، این تعارض با قانون، یعنی بر اساس قانون محاسبات عمومی همون فردی که در کسوت مدیریت یک هلدینگ بنگاه اقتصادی بانک بیمه مالیاتی قرار گرفته و بازنشسته هستش، همه دستوراتی که خواهد داد با توجه به روح قانون تخالف داره، چون بازنشسته است. درسته برگشت به کار کرده، اما قانون بعدی ارجحتر اولاتره. خب سوم، تمرکز یا عدم تمرکز قدرت سیاسی. مفهومش چیه؟ این یعنی مشارکت مردم را در تصمیم سازی سیاست های توسعه میرسونه. یعنی چی؟ یعنی ما بایستی به دنبال حفظ یک مدل یک پارچه باشیم، اینتگریشن باشیم. یعنی یک پارچگی رو چیکار کنیم؟ در بازار باید حفظ کنیم. خب بر اساس مدل‌های اقتصاد رقابتی معمولاً کالاها بایستی آزادانه چی بشن؟ در بازارها جابجا باشن، توزیع بشن. حالا معمولاً عوارض نداشته باشن، تعرفه نداشته باشن، محدودیت عرضه نداشته باشن. پس این عدم تمرکز در قدرت منجر به چی میشه؟ مشارکت جامعه و مردم به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب در تصمیم سازی های اقتصادی خاص که بارها این مسئله توسط در واقع مقام معظم رهبری هم تأکید شده که مردم تعیین کننده هستن و بایستی در تصمیمات با اهمیت و حساس کاملا دخیل باشن و مشارکت کنن. یعنی چه؟ اگه مردم مشارکت فعالی داشته باشن در تصمیمات اقتصادی، مثلا در اصلاح قانون تجارت، یکی از مباحثی که وجود داره قانون تجارت مال 50-60 سال قبله، 50-60 سال قبل موقعیت زمانی و اقتضاعات زمانی مسئله بوده که بر اساس اون قانون تجارت رو وضع کردن. خب حالا بعد از این مدتی قرار بود این قانون رو بررسی کنن و قانون تجارتی که بیس تمام تجارت در کشوره، تمام معاملات در واقع بازرگانی تجاری در کشور هستش، اساس تصمیم گیری فعالان اقتصادی. در مجلس گذشته میخواستن که اینو در واقع ظرف چند روز بررسی کنن، مگه میشه بعد؟ در صورتی که خود اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از ارکان حکمرانی فعالین بخش خصوصی اعتراض کردن که اصلا ما خبر نداریم از این لایحه‌ای که اومده. پس اگر لوایحی که دولت‌ها می‌فرستن در برای تصویب به مجلس کارشناسی شده باشه، از نخبگان علمی اجرایی مدیریتی استفاده بشه، بخش خصوصی که ذی‌مدخل در این بحث ورود پیدا کنه، قطعاً این قانون الان زود اصلاح می‌شد و بسیاری از گیرگورهایی که در حوزه تجارت دار قانون تجارت ما داریم رفع میشه. ولی هنوز که این هنوز این مسئله اتفاق نیفتاده. بنابراین این مشارکت باعث میشه که مردم در تعامل با دولت مردان فشار بیارن که شما سیاست های توسعه گونه ای رو با در نظر داشته باشید و در عوض مردم هم چی نسبت به در واقع خدماتی که از جانب اونها هست مثل پرداخت مالیات ها اقدام خواهند کرد. بس ولی بس تجاری خارجیه. آقای هیدری یه بحثی داشتن، بحث پیشرفت اقتصادی بود، من اینجا گفتم که این رویکرد اصلا ما داریم تحت عنوان رویکردهای درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشوره که بر اساس منویات مقام معظم رهبری ما بایستی تمام تلاشمون با توجه به منابع و با توجه به در واقع چشم‌اندازهایی که در اقتصاد داریم به سمت مدل درونزایی و برونگرایی حرکت کنیم. درونزایی یعنی چی؟ یعنی خودکفا باشیم، تولید ما با توجه به پتانسیل ها و توانمندی که داریم افزایش پیدا کنه و برونگرایی هم یعنی که در حقیقت چی صادرات ما افزایش پیدا کنه. ببینید در حقیقت این بحثی که تحت ما تغییر خارجی آوردیم این یعنی یک فرصت برای کشور، یعنی در دل این تغییر یک فرصتی وجود داره که ما بتونیم از ظرفیت های بالقوه استفاده کنیم. خود بنده که در بخش صنعت حالا به شکلی ارتباط داریم و مدیران خواهیم کرد، بعضی از قطعات صنعتی بوده که شاید بعد از چندین سال پارسال و امسال تولید شده و ما صرفا واردات محض متکی بودیم. خب این یکی از اون در واقع چیه؟ فرصت هایی بوده که در دل این تحریم ها قرار داشت،
باعث شده که
دانش فنی و تکنولوژی اون در داخل کشور تعمیه بشه و با الگو برداری و بومی سازی اون بر مبنای دانش روز اون کالا تولید بشه. پس این تهدید خارجی که داریم میگیم یعنی به نوعی ایجاد فرصتیه برای شناسایی استعدادها و تحقق در واقع اون پتانسیل هایی که ما داریم. بنابراین این میتونه خودش در واقع یکی از اون فرصت ها باشه. به زبان ساده این که این تهدید خارجی که اینجا ما ذکر کردیم با ما یکی از علامات توسعه‌ای هستش به دو دلیل عمده چیه؟ دولت مردان رو مجاب میکنه که حتما از وضعیت رفاهی شهروندان هم چی؟ آگاه باشن و بهبود رو باشن. اصلا بر اساس قانون اساسی وضعیت دولت اینه که تامین معیشت کنه، تامین امنیت کنه برای در واقع جامعه. اما این بندی را که ما آوردیم میخوام یه مقداری از بعد کارشناسی رو تعریف کنیم. چرا؟ چون که به هر حال دولت مرد یا حکمران بررسی خواهد کرد که در صورت تامین این نیازها این فرد، این خانوار، این جامعه مرفه به در واقع خارج از کشور هجرت نمی کنه، مهاجرت نمی کنه. یکی از معضلات در واقع توسعه نیروی انسانی خلاق ما بحث مهاجرت نخبگانه. آسیب جدی قطعا به پیکری کارشناسی و مدیریتی خواهد زد. بنابراین بایستی حکومت و دولت مرد به این مسئله توجه کافی داشته باشه. عامل دوم این که رفاه بالاتر، رفاه بیشتر در واقع باعث میشه که اون اعتماد دو سویه و متقابل بین دولت و بین مردم ایجاد بشود. پس بنابراین مردم بخش خصوصی تشویق میشه مالیات بیشتری را پرداخت کنند و لذا پرداخت این مالیات ها یعنی چی؟ یعنی افزایش منابع تأمین درآمد. افزایش منابع تأمین درآمد یعنی چی؟ یعنی افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل تهدیدها. افزایش تاب آوری اقتصاد یعنی چی؟ یعنی این که تقویت بنیه دفاعی، امنیتی و صنعتی کشور. پس بنابراین میتونه که این تهدید یک فرصتی باشه برای چی؟ برای در واقع کشور که اقتصاد را به سمت درون‌زایی و برون‌زایی حرکت بده. خب یه بحثی ما داریم تحت عنوان راهبردهای اقتصاد مقاومتی برای توسعه اقتصادی. برها ببینید اقتصاد مقاومتی یکی از اسناد بسیار بسیار مهم و بالادستی اقتصاد این کشور است که ابلاغ شده و همه در واقع افراد، همه گروه ها بایستی بر اساس مدل های اقتصاد مقاومتی حرکت کنن. اولین راهبردی که داره راهبرد مردم محوریه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی که در اصل سه اقتصاد مقاومتی اومده و همینطوری در اگه اشتباه نکنم ماده یک سیاست‌های کلی استاد مقاومتی اومده که از ظرفیت‌های مردم و نقش آفرینی مردم در افزایش ظرفیت‌ها و توان تولید داخلی استفاده بشه. به عبارتی طراحی سازوکار، فراهم کردن شرایط و امکانات، تسهیلگری و تامین منابع برای نقش آفرینی مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اما تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی. راهبرد دوم اقتصاد مقاومتی بحث دانش بنیانیه. دانش بنیان کردن بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور چی؟ ایجاد ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی. از طریق چی؟ از طریق دانش به جابجایی منابع دیگر تولید در ایجاد پایداری و رشد و تعالی اقتصاد معاصر است. خب اصل دانش بنیانی یکی از اصول اساسی در اقتصاد مقاومتی اصل چهارمه اشاره کرده و ماده دو سیاست های کلیه نیز به این قضیه همچی اشاره کرده. ببینید پیاده سازی و اجرای نقشه جامعه علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، و همینطوری بالا بردن سطح فناوری کشور با دانش بنیان کردن بخش‌های مهم اقتصادی موضوع این بخش است. الان در شرایط فعلی در کشورهای توسعه یافته اقتصادی در همین آسیا شرق شما چی رو در نظر بگیرید؟ که تقریبا بیشتر ارزش افزوده کالا و خدمات تولیدی اون از محل تولیدات شرکتی دانش بنیان و استارتاپ هاست. در اقتصاد مقاومتی، سیاست اقتصاد مقاومتی ظرفیت های خوبی برای تقویت و حمایت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها ایجاد شده. بنابراین بحران خوب بایستی با توجه به ظرفیت هایی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود داره نسبت به تقویت، توسعه و توانمندسازی این شرکت ها چکار کنه؟ اقدام کنه. بحث بعدی، بحث راهبرد بعدی اقتصاد مقاومتی راهبرد ظرفیت های داخلیه. ببینید ظرفیت های داخلی زیادی ما داریم برای تولید محصولات. ما نباید بذاریم که این زمینه ها به دست فراموشی سپرده بشه، به سمت حاشیه برن. پس بنابراین شناسایی و به کارگیری و حمایت از ظرفیت های داخلی و درون‌زای کشور از جمله حالا صنعت دریایی، هوایی، دارویی، حمل و نقل، ترانزیت، گردشگری و غیره به منظور افزایش درآمد و اشتغال و همچنین افزایش توان اقتصاد، این از جمله اون در واقع راهبردهای اقتصاد مقاومتی هستش که بتونه در صورت تقویت ظرفیت داخلی منجر به افزایش تولید، سرانه تولید در واقع ناخالص داخلی و همینطوری افزایش شاخص‌های توسعه اقتصادی بشه. بحث بهره‌وری و کیفیت است. ببخشید، بحث صنایع کوچک و متوسط. ببینید بحث آمار تقریباً 80% صنایع ما متوسط و کوچک هستند. حالا من میگم 80% به خاطر اینکه ما در بس واگذاری ها بخشی از صنایع بزرگ و هم به بخش خصوصی دارن، شماها آمار دقیق و بر مبنای 80% میگید. 20% تحت عنوان صنایع بزرگ که اونها هم عمدتاً وابسته به دولت هستند. ببینید این صنایع در حقیقت صنایع کوچک و متوسط، حالا بعد خودش در واقع در سطوح مختلف تقسیم خواهد شد به کارگاه‌های مختلف، در حقیقت خط مقدم اقتصاد تولید داخلی هستند. یعنی بیشتر این در واقع اسمی‌ها تحت عنوان خطوط مقدم اقتصاد و تولید هم فعالیت می‌کنند. خب فعالیت اینا منجر به اشتغال میشه. در حقیقت حمایت از این صنایع به صورت عام دو بار در بحث اقتصاد مقاومتی و اقدام در خصوص آنها به صورت خاص 10 مورد در اقتصاد مقاومتی تاکید شده. ببین چقدر اهمیت داره. پس این نشون میده که در واقع بیس اساسی اقتصاد ما در بخش صنعت مربوط به صنایع کوچک و متوسطه و اهمیت اون به شکلیه که چندین بار در مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی این هم ذکر شده. خب بررسی‌ها اکثر بررسی‌ها و آسیب شناسی‌ها نشون میده که مشکل عمده صنایع کشور دو چیز هست. مشکل اساسی یک تأمین مالی. آره تأمین مالی یا تسهیلات باید باشه یا قاعدتا ضمانت‌نامه باشه برای انجام معاملاتش. خب در شرایط فعلی موقعی که بانک‌ها خودشون به عنوان بزرگترین سفته بازان وارد بازار میشه و به خرید املاک میپردازه، یعنی چی؟ یعنی از محل استفاده های مردم که در بانک قرار داره نسبت به سفته بازی در بخش مسکن اقدام میکنه. یعنی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در فکر جیب خودش هم هست. روح قضیه ممکنه درست باشه، اما در شرایط فعلی اینها امین و امانتدار سپرده هستن. بایستی اینو در راستای ترویج و توسعه و رفع مشکلات تولید به کار بگیرن. گره دوم یا مشکل دومشون مسائل مربوط به سازمان مالیاتی تأمین اجتماعی هستش. یعنی موقعی که شما به عنوان یک فعال اقتصادی وارد این بخش از صنعت میشی، آسیب شناسی میکنی، بررسی میکنی، این دوتا معضل باید حل بشه. خب به عنوان مثلا بنگاه اقتصادی میخواد وام بگیری 18% بیاره در خط تولید توسعه بده، محصول تولید کنه، محصول تولیدی هزینه تمامشدهش میره بالا. خب همین محصول تولیدی قدرت رقابت با محصول مشابه خارجی هم نداره، بنابراین یه شوک یا یک تکانی دیگه در کنار این مثل کرونا ویروس ورود پیدا خواهد کرد، باعث تعطیلی این بنگاه خواهد شد و بیکاری میشه. و بیکاری چی؟ در واقع کارگران و نیروهای متخصص اونجا میشه. در صورتی که از اساسی ترین نیازهایی که معمولاً برای این بخش ما بایستی دنبال کنیم بحث پرداخت تسهیلاتی هستش که توجیه اقتصادی داشته باشه. برای چی؟ برای بنگاه. نه اینکه بانک به عنوان یک سرمایه گذار وارد بازار سفته بازی باشه. خب اینا تعارضایی هستن که معمولاً اگه قوانینی هم به اونها ابلاغ خواهد شد احساس تعارض منافع میکنه و راه های دورزدن قانون هم چکار میکنه پیدا خواهد کرد. خب بحث بهره‌وری و کیفیت. افزایش بهره‌وری در فرایند تولید و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولیدی. ببین افزایش کیفیت محصولات تولیدی یک نکته بسیار با اهمیته، چون این محصول باید قدرت رقابت داشته باشه با محصولات مشابه خودش. بنابراین در افزایش پایداری و رقابت پذیری اقتصاد نقش بسیار اهمیتی دارند، بسیار با اهمیتی دارند که رشد بهره‌وری در اقتصاد در حقیقت با تقویت عوامل و منابع تولید، ارتقاء کیفیت تولید و افزایش پوشش‌های استاندارد برای کلیه محصولات داخلی مد نظر. بحث بعدی بحث آمایش سرزمینه. خب آمایش سرزمین استدلال دارید که معمولاً طراحی نقشه‌های تولیدی کشور با توجه به توانمندی مناطق، با توجه به مزیت نسبی مناطق کشور قطعاً منجر به چی میشه؟ صرفه‌جویی در منابع و افزایش بازدهی‌های تولید میشه. لذا این آمایش سرزمین بایستی در واقع فریش بشه، بایستی بر مبنای اطلاعات و داده‌های صحیح باشه که بتونه در واقع با شناسایی مزیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور و به کارگیری اونها ظرفیت تولیدی کشور چی افزایش پیدا کنه. مثلا بعدی مثلا مدیریت مصرفه، استفاده مردم، استفاده جامعه از داخل باید رواج پیدا کنه. یعنی ما بایستی روی این مسئله تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف که از شعارهای سال بوده و توسط خود مقام معظم رهبری در واقع به عنوان شعار سال در سالهای قبلی هم ابلاغ شد، اینو ما بایستی به این سمت حرکت کنیم. ببینید کیفیت کالای برقی که توسط کشور چین تولید میشه و به وارد کشور ایران میشه، همینو مقایسه کنید با کیفیت کالای تولیدی مشابه. من این مثال براتون میزنم، بورتای الکترونیکی ببینید شما، این بورتای الکترونیکی که توسط کشور چین در واقع وارد ایران میشه، درسته که این مقداری قیمتش پایینه، اونم از در واقع سیاست های دامپینگ داره استفاده میکنه، اما همین بورد عمر مفیدش به مراتب کمتر و کیفیت کاریش هم بسیار ضعیف‌تره از بوردی که در داخل کشور داره ساخته میشه. پس بنابراین بایستی رویه های مصرف در واقع آهاد جامعه و حرکت اونها به سمت مصرف کالاهای تولید داخل را ما چکار کنیم؟ دنبال کنیم. چرا؟ چون که تقاضا به دنبال داره، تقاضا برای این کالاها باعث در واقع افزایش بیشتر تولید میشه، چرخ تولید اگه به چرخه در واقع ارزش افزوده برای کشور داره، تولید ناخالص داخلی بالا میبره، باعث ایجاد اشتغال میشه و باعث در واقع ثروت آفرینی در کشور خواهد شد و این خیلی اهمیت داره. و بحث بعدی بحث فرهنگ سازیه. این یک قانونی ما داریم تحت عنوان قانون کار که روابط کارگری کارفرمایی را در واقع دنبال میکنه و قانون تامین اجتماعی. این قوانین قوانین بروز نیستن، در صورتی که اگه همین قانون تامین اجتماعی به روز باشه و چترهای حمایتی خود را برای نیروی کار و بخشهای کارگری و در واقع نیروی کار دنبال کنه، نیروی کار نبایستی دغدغه بیکاری داشته باشه. اگه در یک مقطعی بیکارم شد بایستی از بیمه های اجتماعی تامینشون استفاده کنه، در صورتی که اگر الان نیروی کار بیکار بشه بایستی 5-6 ماه دوندگی داشته باشه در سازمان تامین اجتماعی تا شاید مستمری بیکاریمون برقرار بشه. این نباید بشه، ما به صورت سیستمی این کار باید انجام بشه. خود تامین اجتماعی از محل کسورات حقوق همین کارگر و کارمند در واقع شما میدونید که بزرگترین هلدینگ اقتصادی داره، بزرگترین سرمایه گذاری را کرد، به نوعی وارد سفت بازش، از محل کسورات باز به منظور این که ما خدمتتون عرض کنم بتونیم این فرهنگ سازی، چه فرهنگ کار چه فرهنگ کارآفرینی و در جامعه در واقع محترم شمرده بشه، بایستی انگیزه های بیشتری را در بین آهاد جامعه ما چکار کنیم؟ ایجاد کنیم که در حقیقت گسترش فرهنگ تولید، ثروت، بهره‌وری و کارآفرینی و اشتغال مولد مد نظر این چیه؟ این حوزه است. یه بحثی ما داشتیم تحت عنوان پیشران‌های اقتصادی، یعنی طلایه‌داران حرکت اقتصادی. تحت عنوان پیشران یا پیشرو. بذار با توجه به منابع مالی و همینطوری زمانی که خیلی محدود هستند و سیاستگزار بایستی با اعمال یک دست از سیاست‌های حمایتی و انگیزشی در قالب حمایت مالی در مناطق مختلف و بخش‌های کشور جهت‌گیری داشته باشه که بتونه رشد اقتصادی رو چیکار کنه، دنبال کنه. برای در این زمینه ببینید تعیین اولویت‌ها و شناسایی پیشران‌ها خیلی اهمیت داره. ببینید پیشران‌های کلیدی چی هستن؟ یعنی چه مؤلفه‌هایی تحت عنوان یه پیشران کلیدی و بسیار اثرگذار میتونه وجود داشته باشه؟ اینها ریشه پیشران هستن. سیاست ها و رویکرد های بهینه دولت. اینجا حکمران چی میگه؟ میگه ابتدا دولت باید یک حکمران خوب باشد، سیاست خوب در واقع سیاست در رویه های درستی داشته باشه که فعال اقتصادی و جامعه هم بر مبنای اون حرکت کنه. بحث بعدی بحث عقل شفافیت، در حساب‌های مالیاتی، شفافیت در تراکنش‌های مالی، جلوگیری از پولشویی. به هر حال ببین همه اینها ما را ملزم خواهد کرد که پایبند باشیم به برنامه‌های توسعه‌ای و ما بایستی در واقع بر مبنای برنامه حرکت کنیم. اگه شما دانشجوی در واقع ارشد یا دکتری بخواید بفرستید برای یکی از این سازمان‌ها، بگید که ما می‌خوایم میزان خطاهای در واقع اصابت یارانه‌ها رو بررسی کنیم، اطلاعاتی ندارم به شما بدم. یکی از دانشجوهای مقطع دکتری بنده در دانشگاه آزاد عنوان پیشنهادی پایان‌نامه‌اش این بود که ما بررسی کنیم خطاهای یارانه‌ها رو. ما هم تماس گرفتیم گفتیم که بذید در واقع سازمان هدفمندی دیتاهای اولیه رو بیار بررسی کنیم، بعد اگه دیتا کامل بود ورود پیدا کنیم. ایشون علی رغم معرفی نامه کتبی از خود دانشگاه اما هیچ گونه همکاری باش نشد و بنده خدا برگشت. پس هیچ گونه سهولتی در دسترسی به اطلاعات نبود. جالب یه دانشجو ارشد هم داشتیم، ایشون گفتم که شماها در مورد مالیات ها فرارهای مالیاتی باید کار کنیم. حالا بحث برآورد مدل اقتصاد سنجیش میشون روزه کار تخصصی بود. ایشون هم علی‌رغم این که خودش ممیز سازمان مالیاتی بود، کارمند رسمی 25 سال سابقه دار و ممیز و سرممیز اینا بود، سمت مدیریتی هم داشتون سازمان مالیاتی، اما این دیتا رو بشنه. چرا باید شفافیت وجود نداشته باشه؟ تعارض منافع. چرا کتمان کنن؟ تعارض منافع. الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی‌سازی قطعا باید همین دویان بشه. ما که در همه زمینه‌ها صاحب نظر نیستیم، بنابراین بایستی دانش فنی در واقع اون صنعت و اون بخش رو باید وارد کشور کنیم و اونو بر مبنای در واقع نظام ارزشی بومی‌سازی کنیم و بر اساس اون حرکت کنیم. ثبات قوانی و سهولت آن هم که خود شما در واقع بیشتر می‌دونید که بارها میدونید که قوانین ما به صورت مکرر نقض میشوند، عوض میشه. چرا باید ثبات نداشته باشه؟ همین ثبات در واقع نداشتن ثبات قوانینی که داره ابلاغ میشه باعث میشه که چی؟ فعال اقتصادی به شکلی در پیشبینیه الگوهای کاری خودش چی باشه؟ دچار خطا بشه. و نهایتاً هم ما باید به سمت اقتصاد جهانی در واقع همگرا باشیم که بتونیم از منافع اونها بیشتری در واقع بهره برده باشیم. پیشانهای رونق تولید چی هستن؟ بر اساس مطالعه که در سازمان توسعه تجارت کشور انجام شده و و همینطوری ماسه فروشه بازرگانی، رشد سرمایه‌گذاری سرانه است. این بایستی در واقع در کشور انجام بشه که این انباشت خالص سرمایه باز بشه که ظرفیت تولید بیشتر بشه. ظرفیت تولید بیشتر بشه یعنی چی؟ یعنی کالا بیشتری تولید میشه، یعنی در واقع ارزش افزوده بیشتری در واقع خواهند داشت و باعث رشد اقتصادی خواهد شد. بحث بعدی بحث ارتقاء کیفیت سرمایه گذاریه. این ارتقاء کیفیت سرمایه گذاری یکی از مباحث اساسی هستش که به عنوان پیشران‌های تولید محسوب میشه. ارتقاء کیفیت سرمایه گذاری یکی از مؤلفه‌های اساسی هستش که ما در واقع بایستی به عنوان سیاست گذار اقتصادی همچنان مد نظر داشته باشیم. چرا؟ چون که ما اعتقاد داریم اگه در واقع شاخص کیفیت سرمایه گذاری رو بخوایم به عنوان واحد ارزیابی در نظر بگیریم، نرخ بازدهی اون کالا بر اساس قیمت محصول در بازار رقابتیه. نرخ بازدهی اون کالا بر اساس قیمت نهاده و عوامل تولیدش هست با معیار هزینه فرصت از دست رفته. از این جهتی که ما بایستی در بخش سرمایه گذاری رویکردهای صادراتگرا داشته باشیم، عبارتی export oriented باید باشیم، که این سرمایه گذاری اگر رونق داده بشه، یعنی رونق بگیره، قطعا برای رونق اون ما بایستی از یک سری رویکردها، از یک سری در واقع داده ستانده های غیر یارانه استفاده کنیم. قیمت گذاری دستوری نباید داشته باشه و حمایت های تعرفی هم باید نباید وجود داشته باشه. پس در این شرایط ما اومدیم چیکار کردیم؟ از این سرمایه گذاری به صورت پایدار حمایت کردیم. بنابراین پیشران دیگه تولید بحث افزایش تجارت متوازن و متقارن هستش. خب ظرفیت های بسیار جالبی و بسیار خوبی وجود داره. شبکه های مواصلاتی در واقع چند ده هزار کیلومتری که جاده ابریشم در واقع داره با شاخه های شمالی در واقع مرکزی و جنوبی در سرزمین های چین، آسیای مرکزی و همینطوری شبه قاره هند. خدمت شما عرض کنم که ایران، عربستان و همینطوری شمال آفریقا و اروپا و شرق چین رو تا غرب اروپا به یکدیگر پیوند میده. این چین جاده ابریشم. خب در حقیقت نشان از اهمیت و کارکرد تجارت جهانی میده این جاده ابریشم. یعنی چی؟ یعنی این در واقع لوجستیک و راه‌های ارتباطی بین این کشورها و قاره‌ها باعث میشه که امر تجارت تسهیل بشه. خب نکته مهمی که تجارت عموماً شامل چیه؟ ثروت‌های ایجاد شده یا خلق شده مبتنی بر دانش فناوریه که بایستی حتما چی باشه؟ رقابتی باشه. بر اساس یک گزارشی که مال سازمان در واقع تجارت جهانی بوده، به طور تاریخی میزان تجارت جهانی حدود 1.5 برابر سریع از تولید جهانی بوده. یعنی یک ریال جی دی پی وجود داشت، رشد کرد. این در حقیقت یک کشش پذیری تجارت نسبت به درآمد نشون میده. بنابراین تجارت خارجی یکی از پیشران‌های اساسی هست که بایستی در واقع سند توسعه تجارت کشور هم نیز بر اساس پتانسیل‌ها مختزات زمان هم بازنگری بشه. خب حالا کدام یک از بخش‌های اقتصادی می‌تونن پیش کدام یک از بخش‌های اقتصادی در حقیقت می‌تونن به عنوان پیشران رشد داشته باشن؟ ببینید تاریخش رو بررسی کردیم، دهه 40 نفت بوده، خدمات عمومی بوده و بخش صنعت بیشترین سهم رو در واقع در رشد اقتصادی داشته. دهه 50 بخش صنعت، نفت و خدمات به عنوان پیشران اقتصادی بوده خدمتون عرض کنم که، و دهه 70 بخش صنعت، خدمات و بعد از اونم حمل و نقل بوده. دهه 80 حمل و نقل، صنعت و ساختمان پیشران بوده و در دهه 90 هم باز شما میدونم. اگه دقت کرده باشین در تمام این دهه‌ها بوی نفت میده، یعنی نفت به عنوان یکی از ارکان اساسی پیشران اقتصاد حرکت کرده. لذا ما میتونیم از این در واقع مواهب و نعمت الهی که وجود داره استفاده درستی داشته باشیم، به منظور این که از محل درآمدهای اون سرمایه گذاری شود و از محل درآمدهای اون سرمایه گذاری میتونیم در حقیقت نسبت به تأمین مالی پروژه ها، نسبت به تأمین تسهیلات مالی در واقع بنگاه های اقتصادی اقدام کنیم که در حقیقت آثار و تبعات منفی همچی نداشته باشه. خب تقریبا بحث ما در این حوزه به پایان رسید و ما خدمت دوستان حاضر در تالار هستیم. مباحثی اگه هست بفرمایید که ما اینجا یادداشت کنیم و در خدمتون باشیم.
ممنون آقای دکتر، خدا قوت از وقت شمالی. جناب آقای حیدری اگه فرمایش دارن در خدمت هستم.
آقای دکتر صدا بنده هست، استفاده می‌کنم.
ما صدا شما رو به امید اما این مقداری که نویزه. بله بله.
یه لحظه من میکروفونم رو نصب کنم، شاید به خاطر اینکه از سیستم مشکل داشته با میکروفونم یه ذره عذرخواهی میکنم. آقای دکتر صدا بهتر شد؟
بله صدا صافه، بفرمایید دکتر.
عذرخواهی میکنم، من یه نکته و سه تا سوال خیلی کوتاه، شاید دیگه از تالم خسته شده باشید و بقیه دوستان هم. خب شاید ساعت مناسبی دیگه الان 4 بعد از هست، ما خیلی مزاحم از اتحالی شدیم اونها کس و فیز کردیم. نکته اول که به نظرم رسید که حالا مطرح بکنم، حالا در خالب یک نکته است، حالا تا سوال، این مدل های توسعه که از اتحالی فرمودید، بالاخره ته این مدل های اقتصادی های دکتر ما به چی میخواییم برسیم؟ یعنی اینکه بالاخره ما این انتهای مدل های اقتصادی و مدل های توسعه اقتصادی قرار است ما رو به رفاه اجتماعی برسونه یا عدالت اقتصادی و اجتماعی؟ چون ما هنوز یه دعوایی داریم در حالا مجامع آکادمیک و دانشگاهی از تعلیم خوب مستحضر هستید که هنوز ما تقریب خودمون در حوزه سیاست گذاری و قانون گذاری مشخص نکردیم که ما بالاخره رفاه اجتماعی هدف توسعه اقتصادی است یا بالاخره عدالت اجتماعی و اقتصادی یا هر دوتا اینها یا اما خاصه. نکته دوم، حالا من اینو باز میخوام از تجربه حالا عملی حضرت عالی بیشتر استفاده بکنن که به نظر حضرت عالی مدل توسعه کشور ما حداقل تو این سه دههی که بعد از حالا جنگ تحمیلی هست، آیا به سمت کشورهای آسیای شرقی مثل حالا ژاپن و کره و اینها دوست داشت حرکت بکنه یا حداقل در ظاهر و مجامع دانشگاهی مدل‌های توسعه غربی آموزش داده شده ولی ملغمی به ترکیبی از این دوتا بوده، یا نه هیچ کدوم از اینها یه مدل توسعه خاص خودش رو داره؟ حالا اینو بیشتر دوستم از تجربه عملی حضرت عالی با توجه که حال تو حوزه‌های مختلفم بودید و مسئولیت داشتید استفاده بکنم. و خدمت رو عرض کنم که نکته سال سومم مربوط به همین پیشران هاییست که در اسلاید آخر حضرت عالی فرمودید. میخواستم بیدم با تاییدو که تقریبا ما از دهه نود شمسی منظورمه، دهه نود شمسی بین وقت که خب بروز و ظهور تکنولوژی های آیتی و نوظهور رو داشتیم، نقش اینها رو در حالا بالاخره میشه گفت حالا دهه یا چله دوم انقلاب، آیا اینها رو هم میشود به عنوان پیشران های اقتصاد ازش نام برد یا نه؟ یعنی بحث آی تی و تکنولوژی های نوظهور و اینها اصخایی میکنم استفاده میکنم جایی دکتر.
شامیده ببینید، بر اساس توری ها خب میدونید که بین کارایی اقتصادی و عدالت یک رابطه‌ای وجود داره که اگه شماها بخواید در واقع کارایی اقتصادی حفظ بشود، در واقع کارایی اقتصادی تامین بشه مطمئنن بایستی از بود عدالت چشم‌پوشی بشه، بود عدالت اقتصاد. و بنابراین این رابطه‌ای که در بین این دوتا مؤلفه وجود داره با توجه به ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد کشور ما که عمدتاً بایستی در واقع رفاه اجتماعی بر اساس قانون اساسی رفاه اجتماعی و معیشت مردم تامین بشه مد نظره. بنابراین ببینید اون مباحثی که در اقتصاد در واقع متون تخصصی اقتصاد گفته میشه معمولا در یک فضای اقتصاد رقابتی یا باز مطرح میشه، در صورتی که سیستم اقتصادی در واقع کشورها با هم کاملا متفاوته و در هر کدوم در چارچوب سیستم مدل‌های اقتصادی خودش در واقع جا خواهد گرفت. مدل توسعه اقتصادی کشور ما ببینید واقعیت اینه که ما هنوز نتونستیم که در بحث توسعه اقتصادی مدل سازی دقیقی داشته باشیم. چرا؟ چون که شوک‌ها و تکانه‌هایی که وجود داشته، نااطمینانی که در فضای اقتصاد ایجاد شده، حتی اگه مدل اقتصادی را در حقیقت تعبیه کردن نتونسته به طور دقیق اجرا بشه، شوک تحریم و شوک در واقع کرونا ویروس. و بنابراین این بحثی که شما فرمودید، تعامل اقتصاد کشور ما در حوزه تجارت معمولا با کشورهای اطراف و کشورهای در واقع حالا آسیای شرقی هم هست بیشتر، حالا شما میتونید اینو از روی داده‌های در واقع تجارت کشورمون با کشورهای دیگه از گمرک یا از سازمان توسعه تجارت استخراج کنیم. نمیشه بگیم که مدل توسعه ما چون با اونها داریم در واقع داده ستد و تجارت خواهیم کرد این در واقع مدل در واقع کشورهای آسیای شرقی هستش، اما به هر حال هر کشوری بر اساس نظام ارزشی و همینطوری بر اساس در واقع الگوها و اهدافی که داره در چارچوب اون یک سیستم اقتصادی تعبیه خواهد کرد که در حقیقت اهداف متعالی مورد نظر نظامش چی بشه؟ محقق بشه. بنابراین ما امیدواریم که در روی بحث مدل‌های توسعه‌ای دوستان در بخش‌های آکادمی دانشگاه‌ها و نخبگان اجرایی و علمی بتونن همون بحث اتاق فکر را در واقع شکل بدن و این پیشنهادات را به مراجع تخصصی مثل سازمان برنامه بودجه کشور و خدمت شما عرض کنم که یا مؤسسات در واقع پژوهی، مؤسسات پژوهشی که در این زمینه فعال هستن ارائه بدن که انشالله اینو به عنوان یک در واقع کار اساسی و ریشه‌ای برای اقتصاد کشور اینو دنبال کنن. این پیشران‌های اقتصاد در دهه 40 و 50 و 70 و 80 اینا خب ما تجربه کردیم، اما در دهه 90 ببینید ما در بخش آیتی داریم در واقع چه کار میکنیم؟ پیشرفت میکنیم. درسته این بحثی که شما میفرمایید کاملا درسته، اما ما اینو حالا با توجه به اینکه سهم خود در واقع این تکنولوژی در تولید ناخالص داخلی ما تقریبا میشه بگیم که نسبت به سایر بخش ها کم هستش، حالا معمولا صاحب نظران اقتصادی اینو خدمت شما عرض کنم در رده های دوم سوم میبینن. اما بحثی که ما اینجا بیشتر در واقع دنبال کردیم میبینیم که بر اساس در واقع مطالعاتی که شده پیشران ها معمولا وابسته به نفت بوده یا درآمدهای نفتی بوده. آقای علی محمد بفرمایید. آقای محمد،
محمد میکروفون شما باز.
سلام علیکم.
سلام جان محمد،
وقت شما بخیر. احمدی هستم، ببخشید. مقاله
محمد احمدی؟
بله بله،
بسیار عالی. بله
محمد بشین شما. موارد خیلی خوبی در هر اسلاید مطرح شد و در هر اسلاید یه راهکار هم مطرح شد، ولی اگه بخواد این تو جامعه پیاده بشه به نظرم جدا جدا کار رو جلو نمیبره. یعنی حالا مثلا شبیه کار دکتر مشایخی، خب
بله،
باید با یه نگاه سیستمی اینا به هم وصل بشه تا موانع یکی رو میخوای اصلاح کنی ممکنه این با یکی دیگه در تعارض باشه. به نظرم اگه چنین اتفاق بیفته و یا حتی اگه یه پروژه تعریف کنیم که مثلا ماها بیام که این کاری بکنیم، به نظرم اینطوری یه قدم میریم جلو. وگرنه یه مجموعی از اقدام ها پیشنهادهای موضعی مقطعی در موضوع مختلف میشه که حالا من نگاهم تقریبا یه مدت اینطوری شده. حالا شما بفرمایید توضیح بده.
بله،
من فقط همین خواستم بگم که اگه بشه این مواردی که جدا مطرح میشه به صورت یک نگاه سیستم پیچیده، مثلا یه آقایی به نام داین فارمر، این هم تو بحث حل بحران اقتصادی زیاد کار کرده ولی نگاهش کاملا سیستم پیچیده است.
درست همین دوری اجام آقای احمدی عزیز، درست میفرمایید شما. ببینید این در واقع مباحثی که ما اینجا داریم صحبت خانیم تر اجزاء متفاوتی داره که این اجزاء هر کدوم بایستی با توجه به متغیرهایی که در داخل خود مدل وجود داره، پیشبینی‌هایی که در خصوص این متغیرها و وضع موجود و آتی اونها قرار داره در کنار همدیگه قرار بگیره، به طوری که تعارضی در واقع در بین اون قوانین وجود نداشته باشه، کمایی که الان ما داریم. یعنی تعارض زیادی در قوانین داریم که در یک جا در واقع به نفع خود در واقع فعال بخش خصوصی هستش، در جای دیگه در واقع به ضرر اون هستش، که ما بایستی این در واقع اداره تنظیم و قوانینی که در مجلس وجود داره اینها رو میشه بررسی حقوقی خواهد کرد و همینطوری شما به عنوان نخبگان، به عنوان در واقع جامعه دانشگاهی میتونید اینها رو پیشنهاد بدید به مرکز پژوهش‌های مجلس و همینطوری به در واقع خود سازمان برنامه‌ریزی کشور، که در حقیقت دولت به عنوان حکمران اینها را برای اصلاح اون جایی که مربوط به خود در واقع دولت هست میتونه در هیئت دولتی هیئت وزیران بررسی کنه و اصلاح کنه، و اون جایی که هم مربوط به در حوزه اختیار قوه مقننه و مجلس هستش اونها رو به عنوان یک لایحه میفرسته برای بحث اصلاح این موارد. بله ما خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. سایر عزیزان اگر سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم، میتونیم میکروفون در اختیارشون قرار بدیم. آقای دکتر من خیلی تشکر میکنم از جناب عالی. ظاهرا از ایران عزیزان حاضر در جلسه سوالی دیگه ندارن، با توجه به وقتم گذشته اگر اجازه فرمایید که بس تمام کنیم.
سپاسگزارم. شما هم خسته نباشید. عزیزان حاضر در تالار هم خسته نباشید، تشکر میکنم. انشالله که بتونیم در جلسات آتی مباحث کاربردی تر و انشالله عملی تر خدمتون بحث کنیم. خداوند نگهدار شما باشه.
خیلی ممنون. خداحافظ شما. از عزیزان حاضر در جلسه تشکر میکنم.
سپاس گذارم.
خدای بزرگ میسپارم تا انشالله تا فردا و از 3 ساعت 2 در خدمت عزیزان هستیم.
انشالله در خدمتیم. خداحافظ شما آقای دکتر. خداحافظ.
نگهدار شما.